مادر مؤمنین حساب می شدن. به همین دلیل هم همسران رسول خدا بعد از فوت رسول خدا حق ازدواج با هیچ یک از مسلمان را نداشتن، جایز نبود، و هیچ یک از مسلمان هم حق نداشتن با هیچ یک از زنان رسول خدا ازدواج کنن. این هم در آیه 53 سوره احزاب آمده. خداوند متعال یه آدابی برای مسلمان ها معرفی میکنه، آیه مفصله، آدابی برای مسلمان ها نسبت به رسول خدا معرفی میکنه، از جمله در ادامه آیه میفرماید که و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله.
بله.
شما حق ندارید رسول خدا را اذیت کنید، این را حق ندارید. ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا.
بله.
و همچنین حق ندارید بعد از او تا ابد با همسران او ازدواج کنید. بنابراین لقب ام المؤمنین مال هر یک از همسران رسول خداست. همه اونها مادران مؤمنین بودن، منتها عایشه استفاده سیاسی کرد و حرمت مادر مؤمنین را هم حفظ نکرد. بله. برای اینکه از یک طرف همسر رسول خدا بودن افتخار بزرگیه، ولی از طرف دیگه به زنان رسول خدا دستور داده بود که از خانه هاشون خارج نشوند. این آیه شریفی که میخونم دستور به همسران رسول خداست، و قرن فی بیوتکن، در خانه هاتون بنشینید، ولا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا، مثل جاهلیت گذشته بیرون نیایید. آیه و قرن فی بیوتکن نه تصریح میکنه که اینا نیم باعث فعالیت های خارج از خانه انجام بده، در حالی که عایشه این وظیفه را، این تکلیف را نادیده گرفت. یکی دیگه از مادران مؤمنین همسران رسول خدا ام سلمه، وقتی عایشه آماده میشد همراه طلحه و زبیر اینا سربازگیری میکردن، اسب و اسلحه و ادوات جنگی فراهم میکردن که برن بصره را بگیرن، ام سلمه پیام فرستاد برای عایشه، گفت که عایشه هر کسم ندونه من و شما، ما زنان رسول خدا میدانیم که آیه و قرنفی بیوتی کنه در حق ما زنان رسول خدا نازل شده، ما نباید به کار مردان دخالت کنیم، شما نباید پا به پای طلحه و زبیر و اینا مشکل سیاسی دارن با علی باینه را بیفته از این شهر به اون شهر بری. این آیه درباره ما زنان مسلمانه. همین ام سلمه که بسیار ارتباط نزدیک با اهل بیت داشت و در خط ولایت بود و خاطر او را حسنین علیه السلام اعضای خانواده همه او را دوست داشتند. امیر المؤمنین علی علیه السلام وقتی خبر رفتن اینها را به بصره شنید و در مدینه لشکری آماده شد که حرکت کنه و بره قائله اینا را دفع کنه، ام سلمه پسری داشت به نام زید، اون زید را آورد محضر امیر المؤمنین علی علیه السلام. عرض کرد یا امیر المؤمنین اگر نبود آیه و قرنفی بیوت کنه که ما زنان رسول خدا نباید خارج از خانه فعالیت کنیم، من پا به پای شما به این جای می آمدم، ولی خدا این را بر ما حرام کرد. این پسر من زیده از جان من برام عزیزتره، این پسرم زید را به سربازی به شما میدم، میاد در خدمت شما خدمت میکنه، من اگر نمیتونم بیام پسرم را همراه شما میکنه. بنابراین این لقب اولا ام المؤمنین مال همسر رسول خدا، مال خداست، خدا به این عطا کرده، منتها عایشه استفاده های سیاسی کرد از این قضیه، و همچنین معاویه گفت من خال المؤمنین هستم، اونم استفاده سیاسی کرد، در حالی که خب اگر اینجوری حساب کنه محمد ابن ابی بکر هم خال المؤمنین بود، اونم برادر عایشه بود، در حالی که همه معاویه و سپاه معاویه او را در مصر کشتن، نه تنها کشتن و بلکه جنازه او را در لاشه یه اولاغ مرده گذاشتن و اولاغ را سوزندن و جنازه محمد ابن ابی بکر هم سوزندن. این چه تبعیضیه که یکی میاد خال المؤمنین میشه استفاده میکنه، یه خال المؤمنین دیگه را اینجوری مظلومانه میکشه.
آینه عبرت است و در ساموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
با سلام، از خدمت استاد پیشوایی میخواستم درباره شخصیت جناب معلم ابن خنین توضیح بفرمایید برام. خیلی متشکر.
بفرمایید که ایشون کیست و به هر حال چه شخصیتی داشته؟
معلم ابن خنیز از اصحاب بسیار نزدیک و صمیمی امام صادق علیه السلام بوده، محرم اسرار بوده، خیلی از اسرار دست او بوده، بسیار از کارهای امام صادق سلام علیه را او انجام میداده. اصلش عراقی بوده، کوفی بوده، بزاز بوده، ولی هجرت کرده بوده، ساکن مدینه بوده و همجور که عرض کردم بسیار بسیار نزدیک بوده به امام صادق علیه السلام.
بله.
ولی حاکم وقت و به تعبیر دقیق تر رئیس شرطه مدینه او را به اتهام همکاری با محمد ابن عبدالله، یعنی محمد نفس زکیه که قیام کرد در زمان منصور دوانیقی و شکست خورد و کشته شد،
بله،
متهم کردن معلم نخونیس را که مردم را برای همکاری با محمد نفس زکیه دعوت میکرده و از او حمایت میکرده. چنین اتهامی به او زدن و رئیس شرطه مدینه یا مثلا به تعبیر امروز رئیس شهربانی مدینه او را به قتل رساند.
عجب.
و امام صادق سلام علیه از این قضیه بسیار ناراحت شد، بسیار متأسف شد و حرکت کرد و تشریف برد دیدن حاکم مدینه به نام داوود ابن علی. حضرت با لحن بسیار تند فرمود: تو کشتی معلم ابن خنیس را، او از یاران ما بود، از دوستان ما بود، به چه گناه او را کشتی؟ گفت: او را من نکشتم. حضرت فرمود: کی کشته؟ گفت که داوود ابن علی رئیس شرطه کشته. فرمود که با اذن و اجازه تو کشته یا خودسرانه کشته؟ گفت: خودسرانه کشته.
بله.
بنا به نقلی حضرت فرستاد پسرش اسماعیل را که اون رئیس شرطه را کشت. در بعضی از نقل‌ها اینجوری آمده.
خب.
ولی حضرت داوود ابن علی را نفرین کرد. دعایی هست از حضرت نقل شده، دعای خیلی به اصطلاح دلسوزه، یعنی از دل سوخته برخواسته این دعا.
بله.
حضرت نفرین کرد و همون شب داوود ابن علی دردی گرفت که تا صبح طول نکشید، مرد.
عجب.
بله. زندگی نامه معلم نخونیس را به صورت معمول کتابای رجالی ما نوشتن.
ایشون در شمار راویان حدیث شیعه هم هست دارن؟
در شمار راویان هست، ولی آیا کتاب حدیثی داشته یا نه محل بحثه.
بله.
و چون معلوم نیست کتاب حدیثی داشته، مرحوم شیخ طوسی الفهرست، در الفهرست که مال مؤلفین شیعه است، یاد نکرده، ولی نجاشی ازش یاد کرده.
بله.
به صورت معمول در کتابای مربوط به روایات شیعه هست، از جمله مرحوم محقق توستر محمد تقی توستری در کتاب قاموس الرجال در جلد دهم با چاپی که من دارم در جلد دهم بحث کرده.
بله. بسیار خوب، رحمت خدا بر ایشون باد. از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد پیشوایی. خواستم ببینم که شرطة الخمیس چه کسانی بودن؟ اگر لطفاً یه توضیح در این باره بدین ممنون هستم.
شرطة الخمیس مربوط به گروهی از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام. میگن که اینا یه گروهی بودن، گروهی زبده، و آماده جنگ و دفاع و بیعت بسته بودن، بیعت کرده بودن با امیرالمومنین علی علیه السلام، همیشه و همه موقع آماده انجام مأموریت نظامی باشن و امیرالمومنین علی علیه السلام هم به اینا وعده بهشت داده بود.
بله.
بعضی از یاران علی علیه السلام را وقتی زندگی نامشون رو می نویسن میگن اینم جزء شرطات الخمیس بوده.
بله.
و هر کدوم که ثابت بشه جزء شرطات الخمیس بوده، جزء افتخارات اونهاست.
یعنی از اصحاب خیلی وفادار،
خیلی بودن. وفادار و گروه زبده و ضربتی.
بله.
گروه ضربتی که هر مأموریتی در هر موقع شب روز هر وقت پیش بیاد برن انجام بدن و میرفتن انجام میدادن و فدایی و از جان گذشته بودن. بله. بنابراین شرطت الخمیس گروهی از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام بود.
خب این قاعدتا مربوط به دوران خلافت ایشون هست دیگه.
بله.
با این توضیحی که شما دادید. بله. معلوم است که اینا چند نفر بودن یا تعدادشون در تاریخ ذکر شده؟
اینا در وجه تسمیه اینا مطرح کردن، اولا وارد شدن شرطه از چه ماده خمیس، آیا از خمسه، میگن گویا مثلا اینا 5000 نفر بودن، خمیس از خمس گرفته شده، یعنی اینا 5000 نفر بودن.
خب
اینا دیگه در اونجاها بحث شده.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد پیشوایی از همراهی شنوندگان گرامی با پرسمان تاریخی، سپاسگزارم. قبل از اینکه خداحافظی بکنیم یک بار دیگه خدمت شنوندگان گرامی یادآوری میکنم که فایل صوتی برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف بارگذاری خواهد شد و میتونید از این طریق هم مباحث مطرح در پرسمان تاریخی رو بشنوید. خداوند یار و همراهتان.
یا علی ای گشت تابان از جمالت آفتاب، حسن روی دل رو باید برد از مهتاب تا. یا علی ای گشت تابان از جمالت آفتاب، حسن روی دل رو باید داده و مجذوب تو هر شی خوشا. بغض تو برسل عذاب و حب تو نعمت سوا. غالب و دلداده و مجذوب تو هر شی خوشا. بغض تو برسل عذاب و حب تو نعمت سوا. باله و دل داده و مجذوب تو هر شی خوشا. بغض تو به سر عذاب و حب تو نعمت سوا. اید اللهی که میگیری زهر افتاد دست از گیر مازم الله بودی از روز علم. علي خير البشر فمن أبى فقد كفر ومن رضي فقد شكر. علي خير البشر. علي خير البشر فمن أبى فقد كفر ومن رضي فقد شكر. علي خير البشر
إمام الأنبياء.
علي 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 علي
إمام الأولياء.
علي 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 علي
إمام الأصفياء. علي خير البشر.
علي خير البشر فمن أبى فقد كفر ومن رضي فقد شكر. علي خير البشر. علي خير البشر فمن أبى فقد كفر ومن رضي فقد شكر. علي خير البشر.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نژادپرستی،
خشونت،
تهاجم و سلطه صهیونیست
در
دسیسه.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام به شما شنوندگان برنامه دسیسه. این مجموعه برنامه با هدف بررسی پروتکل‌های صهیونیسم یا همان منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم تقدیمتون میشه.
ان شاء الله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخوان.
صهیونیسم نابود است، اسلام ما پیروز است.
همراهان گرامی، در برنامه امروز دسیسه پروتکل هشتم صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از تحلیل جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم. اما در این لحظه با هم می‌شنویم بیانات مقام معظم رهبری مدظ الله العالی رو درباره صهیونیسم.
امروز یکی از سیاست‌های رایج و متداول در دست و بال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در پروتکل هشتم گفتند روشی که برای اداره جامعه انتخاب کردند بر اساس کارهای مطالعاتی و پژوهشی انجام شده و خالی از اشکاله و برای رسیدن به اوج موفقیت کاملا مناسبه. این روحیه خودرأیی و غرور همه جای پروتکل‌های 24 گانه قابل مشاهده است. همراه میشیم با جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، و سخنان ایشون رو درباره پروتکل هشتم میشنویم.
با نام و یاد خدا به شما شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. در برنامه امروز ابتدا اشاره‌ای گذرا به پروتکل هفتم از مجموعه پروتکل‌های صهیونیسم خواهیم داشت و بعد به طور مفصل‌تر درباره پروتکل هشتم صحبت خواهیم کرد. در پروتکل هفتم چند توصیه مهم به صهیونیست‌ها دیده می‌شود. اول آنکه توصیه می شود صهیونیست ها باید به ضرورت مسابقه تسلیحاتی توجه کنند. به طور تفصیلی اشاره شد که رژیم اسرائیل از اساس یک رژیم ملیتاریستی و نظامی است و نظامیگری در پیشینه این رژیم دارای سابقه طولانی است و بسیار اهمیت داشته است. به علاوه در پروتکل هفتم به این موضوع اشاره شد که یهودیان باید با کاربست ابزار ترور قدرت خود را به رخ مخالفان بکشند. اشاره شد که تروریسم با موجودیت صهیونیست ها و رژیم اسرائیل پیوندی محکم داشته است و ما ترورهای متعددی را در کارنامه رژیم اسرائیل در طول چند دهه گذشته شاهد بوده ایم. اما پروتکل هشتم که موضوع اصلی بحث امروز ماست دارای توصیه های سیاسی و اقتصادی است. یکی از موارد این پروتکل آن است که حکومت یهودیان باید در برگیرنده سرمایه‌داران و بانکداران باشد و یهودیان باید علوم اقتصادی را فرا بگیرند. حتما خاطر شنوندگان گرامی هست، ما در برنامه‌های گذشته به طور مفصل به رویکرد صهیونیست‌ها به اقتصاد و به این نکته اشاره داشته ایم که صهیونیست‌ها با جدیت و به شکل مجدانه و طمع‌ورزانه‌ای در عرصه اقتصاد به ویژه در اروپا و آمریکا نفوذ کرده‌اند. صهیونیست‌ها کوشیده‌اند با فراهم‌آوری کمک‌های مالی فراوان موجودیت رژیم اسرائیل را حفظ کنند و تداوم بخشند. این کمک‌های اقتصادی از جمله در برنامه نظامی اسرائیل صرف شده است، از جمله برای تأثیرگذاری بر تصمیمات نهادهای قانونگذاری و دولتی در آمریکا و اروپا به نفع صهیونیست‌ها استفاده شده است و از جمله این سرمایه‌های مالی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی از طریق رسانه‌های بین‌المللی اروپایی و آمریکایی هزینه شده است.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
روحیه خودرأیی و غرور بیش از حد صهیونیست‌ها باعث شده در سال‌های اخیر اونها شکست‌های بزرگی متحمل بشن که از اون جمله میتونیم به پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه با رژیم صهیونیستی و شکست صهیونیست‌ها در نبرد غزه اشاره کنیم. با هم ادامه سخنان آقای بختیاری‌زاده رو میشنویم.
یکی دیگر از عناصر پروتکل هشتم آن است که به یهودیان توصیه می‌شود کارگزاران دولت یهود از کسانی که به پول و جاه طلبی اهمیت نمیدهند انتخاب شوند. در واقع این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که بدانیم صهیونیست ها توصیه می شوند از یک سو به امر اقتصاد اهتمام ورزند، اما جایی که پای اجرا و حکومتداری در میان است توصیه می شود از کسانی استفاده گردد که جاه طلب نیستند و به مسائل اقتصادی کمتر اهمیت می دهند. به علاوه در یکی دیگر از توصیه ها گفته شده است که یهودیان باید در برابر مخالفان محاکمه آنها و صدور احکام بیرحمانه را مد نظر قرار دهند. باید به این نکته اشاره کنم که اسرائیل در طول دوران خود همواره در برابر مبارزان فلسطینی و لبنانی که بازداشت و دستگیر شده اند از بالاترین سطح مجازات استفاده کرده و کوشیده است از این ابزار برای از صحنه خارج کردن مخالفان فلسطینی و لبنانی خود استفاده کند. تا برنامه آینده همه شما را به خدای بزرگ می سپارم.
همراهان ارجمند برنامه دسیسه، سخنان جناب آقای بختیاری‌زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو شنیدید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. در این برنامه پروتکل هشتم صهیونیسم رو بررسی کردیم. از توجه شما به برنامه دسیسه سپاسگزاریم و تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنید، دیده از خواب گران شویید، وانگه وا کنید. عرصه امکان هستی دشت جولانگاه من، یاد آن آوارگان وادی غمها کنید. عرصه امکان هستی دشت جولانگاه من، یاد آن آوارگان.
عصر جمعتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو معارف. روز جمعه متعلق است به وجود مقدس حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن ارواح نافدا، و اگرچه همه لحظه ها و روزهامون در محضر اون حضرتیم، اما روزهای جمعه بیش از همیشه نام و یاد اون حضرت دلهامون رو پر و آکنده میکنه. انشالله که باشیم و روزگار ظهور اون حضرت رو هم درک کنیم. کم کم آماده میشیم برای حضور در مساجد و برپایی و برقراری نمازهای جماعت به همراه همه دوستان و عزیزانمون و در شهر قم هم ساعت 17:20 دقیقه انشالله اذان مغرب رو خواهیم شنید. با برنامه خانه دوست به استقبال این لحظات ملکوتی و عرفانی میریم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و دعوت میکنم خانه دوست رو بشنوید.
به سوی تو می‌آیم، مهمان خانه و خان گسترده ات می‌شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. می شناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا که معبودی جزو نیست، بدون درخواست به بندگانش می بخشد و اوز خدای یگانه که مقصد و مقصود همگان است و بازگشت فقط به سوی اوست. درود و صلوات بر خاتم پیامبران و سرور بندگان حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده اون حضرت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان عزیز رادیو معارف سلام. در یک غروب دیگه با برنامه خانه دوست به استقبال اذان مغرب میریم به افق شهر مقدس قم. امروز جمعه 26 آبان و سوم جمادی الاولی، لحظه ناب اذان ساعت 17:20 دقیقه خواهد بود.
باز هنگام نماز آمده است، موقع راز و نیاز آمده است. گوش کن می شنوی بانگ اذان، انعکاس خوش آهنگ اذان. مهربان داور ما منتظر است، مونس و یاور ما منتظر است. بنشینیم لب حوض دعا، بسپاریم دمی دل به خدا، بسپاریم دمی دل به خدا. گوش کن یا تو را میخواند بهترین کار، تو را میخواند بهترین کار، تو را میخواند بهترین کار. نماز است بیا، لحظه راز و نیاز است بیا. بهترین کار نماز است بیا.
خانه دوست عنوان برنامه است که همینک از رادیو معارف میشنوید و با این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت ساعت 17:20 دقیقه. ویژگی های مساجد طراز اسلامی عنوان صحبت های حجت الاسلام موسوی مقدم هست که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خانه دوست. در خدمت عزیزان هستیم با سلسله مباحث مسجد طراز اسلامی. بحث در رابطه با این بود که مسجد طراز اسلامی مسجدی هست که دارای سطوح مختلف هست و مردم به وسیله امام مسجد و اون کسی که راهبر مسجد